ناظر به جمهوری اسلامی چی باید رعایت شه؟ باز تأکید میکنم اینا رو شاید تری وقتی زده که انقلاب هنوز پیروز نشده بوده، چقدر خوب دیده. یک، ضرورت استمرار و حضور. ما باید بین دو تا چیز جمع بکنیم، یک نفی و انکار، دو سازندگی و اثبات. هفته پیش عرض کردم خدمتتون ما تو انقلاب دو تا اشتباه و دو تا خبط عظما داریم و عظیم داریم. اولیش اینجاست، برای اینکه انقلاب تبدیل به جمهوری بشه شما باید اول نفی و انکار کنید. چیو؟ سیستم قبل، رژیم قبل. خب وقتی رژیم قبل رو نفی و انکار کردی و سرنگون کردی، حالا باید چیکار کنی؟ دیگه کاری نباید بکنی، باید بریم خونمون. این اشتباه مهم مردم ایران بود. یعنی نفی و انکار رو انجام دادن، خیلی هم خوب انجام دادن. دوران جنگ رو بذارید کنادی، خب جنگ که چسبید به انقلاب و کارش هم نمیشد کرد، خیلی خوب ما گفتیم اون نباشد، بعد فلان زدیم کنار. بسیار خوب، حالا چی باشد؟ گفتیم بگه خوب انقلاب کردیم، خودش دیگه میره جلو، انقلاب خودش کارا رو پیش میبره. سب کن، دقت. کی کارا رو پیش میبره؟ انقلاب یعنی کی؟ این الان شما مردم هستین، این الان انقلابه، این وسط همه واسطه الان این پارکت ها، نه انقلاب دیگه. اونو که من از انقلاب میبینم خوده انقلاب، یعنی انقلابیون. مردم ما اشتباه کردن، فکر کردن انقلاب شد کار، در حالی که انقلاب شد کار شروع شد. این بزرگترین اشتباه مردم ما بوده که هنوزم ادامه داره. آقای خیم توضیح میدی؟ آره، ما انقلاب کردیم، رفتیم بعد انقلاب، خب جنگ و جهاد و فلان اینا، سال 67 شد، تابستون شد، پذیرفتیم، مرساد شد، زدیم اونا رو چرتپه کردیم. خب حالا انقلابی که ما ایجادش کردیم میخواد حرکت، یعنی واقعا شروع حرکت انقلاب از سال 67ه. قبلش که ما انقلاب کردیم، بعد جریان دولت موقت رو داریم، بعد بنی صدر رو داریم و منافقین و جنگ. پس ما از 57 تا 67 هیچ فرصتی برای هیچ کاری نداشتیم. 67 ما شروع کنیم. مردم عزیز، انقلابی که شما آن را ایجاد کردید با نفی و انکار رژیم قبل، به اولین چیزی که نیاز دارد چیست؟ نیروی انسانی. نیروی منابع انسانی دیگه، نیروی انسانی. بیایید برای انقلابتان نیروی انسانی تربیت کنید. از سال 57 هم میتونه شروع شده باشه، یا حتی از قبلش، مثلا سال 57 یه بچه 3 ساله داریم، اینو طوری تربیتون که برای انقلاب اسلامی بشه چی؟ بشه آدم، بشه مدیر، بشه رئیس. این اتفاق میفته تو کشور ما. آره، نه واقعا هنوز به خط نظام نرسیدم، اما فعلا میخوام مردم بزنم بعد میرسیم به مسئولین. ما باید چی کار میکردیم؟ الان مثلا شما یکی تون سرکارت میفته به بخشی از قوه قضاییه، میجونی کنیم اصلا شما حقوق خوندی داره، یکم دورتر بایستیم. چرا؟ ما رفتیم دادگاه یه قاضی و خوندرد استاد رشم. حالا من چرا دورتر بستم؟ چون شما بو خوندید، ممکنه کیف من بقید توش پول و اینا. قاضی ها کی هم؟ بزرد شما هم مینالیم، قاضی ها کی هم؟ قاضی ها اونه هم که با امام از فرانسه از نفل دو شاتو اومده، اینا اصلا اون موقع خیلاشون به دنیا نیومده بودن. با کی هم اینا؟ برادر منه، پسر توه، عموی اونه، دایی اونه، پسر خاله اون یکیه، غیر از اینه؟ آره؟ آیا واقعا چنین فکری تو ذهن بسیاری از مردم ما هست که ما داریم بچه هامون رو تربیت میکنیم تا انقلاب بدیم دستشون، اینا قراره اینو به صاحبش برسونه؟ این تو ذهن ما هست؟ آره؟ یعنی ما نه تنها این تو ذهنمون نیست، بلکه بسیاری از اوقات بچه هامون رو اپوزیسیون هایی تربیت میکنیم برای اینکه کرکره انقلاب بکشن پایین، هیچی کم ندارن. از تو خونه اینا رو اینجوری بار میاریم که یه کشور داریم سر تا زیر دوز، سر تا پا دوزدن، بین این دوزده باید شادوز بشی، بعد اتفاقا پسر شما حقوق هم میخونه، بعد هم اتفاقا قاضی میشه، بعد من میرم پیش این قاضی میگم مملکت درست کردم. نه نه، یه جمله شما یک نقصی داشت، نباید بگی مملکت درست کردند، باید بگی مملکت درست کردیم. این بزرگ ما سال 60 مردم رفتن خونه هاشون در حالی که تازه انقلاب از اون موقع شروع شده بود، قرار بود ما تمام قد وسط میدون بایستیم. آیه ما یه دفاع از مردم بکنیم بخون. به نظر من سال 60 مردم احساس کردن خوب دیگه، حالا انشالله که همه کارا خوب پیش میره. سال 71 رهبری 3 سال بعد از رهبری اومد گفت برخی سازندگی رو با مادیگری اشتباه گرفتن، یعنی هشدار داد، حرف عوام و خواص زد، یادتونه دیگه، یعنی شنیدید صحبت از عبرت‌های عاشورا کرد، یعنی این انقلاب مثل انقلاب نبوی بعد از ایجاد ممکنه دچار انحراف بشه. خب چرا مردم بعدش متنبه نشدن؟ بازم چون حواسشون نبود. این نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد اون اتفاقاتی که برای بزرگوار توضیح دادم بی هزینه بیفته و واقع بشه. شما همه اینجا وایستدید، من میخوام سریع یه نفر کلا بذارم، همه دارن نگاه هم میکنن، خب نمیشه. حالا فکر کنید نفر یه دونه آبنا چوبی داره، شما میخورین، بعد بعد چقدر خوش من. برای من مزه نوشابه سیاه میده، برای من مزه نوشابه زرد میده، هر کی داره کلا خوش میکنه، من سریع آدم یه کلا میذارم 40 متر. خب من برای این که کارم پیش بره شما رو مشغول کردم، بدتر شما بدونی که من مشغول کنم، مشغولتون کنم، خودتون مشغول شدین عقب. این اشتباه مردم ما بود، مردم صحنه رو خالی کردن. یعنی باید ما اگر سال 67 68 69 یه اتفاقی داشتیم، یه کار دیگری تو کشور صورت میگیره. وقتی اولین اختلاس تو دهه 70 اتفاق افتاد 123 میلیارد بود تو بانک صادرات، شما باید یادتون باشه، یه کسی رو گرفتن به نام فاضل خداداد اعدام شد، یه کسی دیگه هم به زندان محکوم شد. اون موقع مردم باید کشور رو به التهاب میکشوندن، جای مختلف تجمع، جلسه، سخنرانی، دانشگاه، یه کسی فکر کنه آقا تو این کشور اگه یه کار اقتصادی بکنی مردم تو رو به باد میدن. اتفاق نیفتاد، لذا ما هی هر دم از این باغ بری میرسد. حالا شما منتظر باشید آقا دیگه خدا رو شکر اختلاس ها تموم شد، با این سیستم، با این نوع نظارت و با این رانتایی که ما تو کشور داریم، اختلاس مثل شهادته، بابش برای همیشه باز بلا تشبیه، همیشه یک عده شهید میشن، یک عده مختلص، حالا میرن مدافع حرم میشن، اینا هم مدافع گاه صندوق هست خواهد بود، چون هزینه مفسد اقتصادی تو کشور پایینه. اخیرا یکی از دوستان یه چیزی برای من فرستاده بود، یکی از این مجری سابق صدا سیما با این شهرام جزایری نشستن صحبت کردن، یه 20 دقیقه بود. جالبه اون آقای مفسد اقتصادی از زمین و زمان طلبکار بود که بله من گواهی خوش حسابی از دیوان عالی کشور دارم که یه نفر تو جمهوری اسلامی نداره، 5 تا وزیر رو من دعوت میکنم به اینا مشاور اقتصادی میدم، تو نمیدونم فایننس رو، نمیدونم ریفایننس رو بلد نیستی. انگار ما آقای معذرت میخوام آقا شما، بعد میگه خب اون قضیه فراد شد، به اون نمیخوام بپردازم. بفهمید پس گزینشی شما قسمت خوبش رو تعریف کنید، ما دست جبورا رو بیام براتون. اینقدر وقیح مفسد اقتصادی، اینقدر وقیح. شما باید یک کاری میکردید مردم واسه همینجور نگاه کنن، شما یک کاری کردید مردم رفتن، هیچ وقت هم پشت سرشون رو نگاه اون اینجا هر اتفاقی که افتاد افتاده. این خیلی خطرناکه. آها اینم یه جور الان پروژه بوده، من معتقدم آره من دارم یک عده‌ای در این که مردم نفهمن و نیان و نبینن و نشنون چی دارن؟ نفت دارن، لذا دست دارن. بعضی وقتا هم میگم میان ما قائل به حضور حد اکثری مردم در انتخابات نیستیم، ما قائل به حضور کنترل شده. ما میخواییم این ستا در بیان از صندوق. اگر این سه ردیف اول رای بدن این ستا در میان، اما اگر ردیف چهارم پنجم ششم بیان، چون اونا خیلی قابل کنترل نیستن، ممکنه نفر چهارم در بیاد. تو نفر چهارمی در بیاد که گوشی داره، از اون خیلی در نخواهد اومد، خصوصا وابستگی شدید به گوشی داره. ما این حالا شما که اینجا بگید نه، شما همش دارید مردم رو میزنی. مردم رو زدم، انشالله به اونا که بعد این کار رو میکردن هم خواهیم رسید. بسی خیلی مردم هست بینید بفهمید. بفهمید
اگه سازندگی
و اثبات برای مردم مهم نبود، سال 67 رفتن کنشون، سال 59 چطور نرفتن؟ نیاز جنگ به مردم رو بود، نیاز دوران بعد از جنگ رو نبود. همه میدونستن که جنگ همین فهمیدیم باید بریم جبهه و الا کشور رو گرفتن، ولی همه به این نتیجه نرسیدیم که باید تو میدون باشیم و الا تمام میراث انقلاب چی میشه؟ زرد میشه دیگه. بفهم
شما که یه سردان
میگه اعتماد که از
انقلاب سر سر این قضیه قابل دوران نیست،
بعد چی کار نکردن؟ تو بوق کار نکردنش، این که تو بوق کار بکنیم یا نکنیم، این بعضی وقتا مشکل حقوقی شرعی هم داره که قبل از اینکه چیزی به اثبات برسه حکمش صادر بشه اینو رسانه‌ای میکنیم، بعد مردم به کمتر از اعدام، مردم ما اونلی اعدام، فقط با اعدام ارتباط خوبی داره. این یه نکته است، ولی این دو تا با هم منافاتی نداره. من میگم اگر جامعه مزاقش و مزاجش نسبت به مفسد اقتصادی خیلی شدت داشت، خیلی واکنش داشت، خیلی حساسیت داشت، کسی افساد اقتصادی نمی کنه. اما اگه نداشت، مفسدین با خیال راحت افساد میکنن. حالا 3000 میلیارد یکیشه نمیدونم، بعدیاش بهزه یکیشه نمیدونم، مین جیم یکیشه، جیم دال یکیشه، الفه یکیشه، همجا هستن دیگه، همه حروف الفه هم دل هستن، جبه هم هستن، جاله پگاه. ببینم خب گفتم قسمت دوم مسئولین رو میرسن دیگه که اونا باید چه کار، خانواده که معلومه چه کار باید بکنه. یعنی شما فرض فرمایید بچه از 7-8 سالگی میتونه مخاطب قرار بگیره، باش حرف زده بشه. من گفتم سریال میبینید؟ خیلی خب سریال میبینید، در موردش 2 دقیقه حرف بزنید، یه وقتایی با برادر خواهر کوچکتون صحبت بکنید، یعنی بدونی که او بیا سراغشون شما برید سراغ، یه حرفی رو بندازید وسط که او آرومانه یه چیزایی رو بشنوه، نفی و اثبات رو بفهمه، حق و باطل رو متوجه بشه. من بعضی وقتا میگم بچه باید حساسیت های پدر مادرش رو بفهمه. نیجریه هم نشون میده بچه باید ببینه پدر مادرش هر دو دارن گریه میکنن، حساس میشه، اینا بچه دارن گریه میکنن. بچه اگه دید یه مثلا فرض کن یه مورچه داره میره، یه باری پدر یا مادر وای میستن که پاشون روش قرار نگیره، این دو ذهنش میمونه که حق یه مورچه هم حرمت داره، چه برسه به حق یک انسان. اما اگه دید پدر مادر نفت میریزن تو خونه موچا، این بچه خیلی برای حق بقیه موجودات ارزش قائل، اینا رو میگه پدر مادر شروع کنه آقای چی پس بگی ما چه کار باید بکنی. از این که بچه میبینه پدر مادر نماز میخونن که خیلی خیلی روی اول وقت، تا اینکه پدر مادر کجا خوشحال میشن، کجا کدوم فیلم پدر مادر میبینن، مثلا کدوم فیلم واکنش خوب نشون میدن، مثلا کدوم فیلم واکنش بد نشون میدن، بچه اینجوری تربیت میشه. کنو دعا تنماز به غیر السنت کن، بعد اصلا میری خونه یه وقتی گفتم شهرداری تابلوهای خوبی میزد، پدر مادر پدر نشسته با بچه، مادره اون برنشسته توی لپتاپ، مادر بچه نشستن پدره، این فضای مجازی داره نابود میکنه خانواده ما رو. ببینید یه بار دیگه به شما گفتم شما اینقدر اعصاب دارید، حالا یه تومن، 5 تومن، 10 تومن، بیش از این اعصاب همه ما اینطوریم. خب وقتی 95% درصدش تو فضا مجازی خورد شد، دیگه حال جیغ زدن بچه تو ظرفیت تو تمام شده تو فضای مجازی. الان بچه جیغ میزنه، اولین جیغ اول سیلیه، در که اگه این لعنتی دست تو نبود در تا جیغ میزد مدیریتش میکردی. اعصابتون فعل برای این فضا خرج نکنید. و بعد گوشی که تو بچه‌ها بزنید خفش دیگه فلان، بعد تو فضا با خوشحالی جوک میخونه. برای جوک خوندن اعصاب داره، برای بچه اعصاب نداره. حالا چیز نیست، تک گزاره‌ای نیست، مثلا اگه الان مردم این کارو بکنن، یه مجموعه‌ایه. حالا محل بحث ما هم نیست. اولش اینه که 6 تا 7 تا بچه بیارن فلان، یعنی آدمی باشه که بر نظام تربیتش بکنیم. ازدواج نکردیم، کیا رو تربیت کنیم؟ آقا شما ازدواج بفهم جریان شد که یه رفت به مامزه گفت منو برنده کن، حزبی حسابی باز کنیم با اینکه ولی ما اسم شما رو در حالا اسمم با معجزه از در بیاره. نمیشه کارمند ما ببینید سرش کلا بزنن. عدالت اجتماعی دو بفهمید. بسیار خب، به اون عادیه جواب بدیم. اون که باید کار انجام بده توی انقلاب کیه؟ یه سوال، قرآن رو قبول داری؟ معمولا میگن آره دیگه. چی بگید؟ لیقوم مناع صبح القسط. یعنی من اینو میگم یارو تا جزیره موریس میره عقب. هرچش میگم که خب مبنای بس اون قرآن قبول شد، بله آقا مسلمون که هستیم. میگم من جسارت کردم سوال میکنم این قرآن میتونی مبنا؟ میگم برپایی عدالت براتون که میگه معلوم حاکم. آیه قرآن میگه مردم. یارو بیاد آب روغنش از هم جدا بکنه، دو سال گذشته. نه نفی خب من هنوز به دولت نرسیدم، هنوز به اونه که باید کار بکنن نرسیدم، هنوز به اونه نرسیدم. خب میخوام بزنم رهبری رو، صبر کنید بفهمید. چرا؟ هنوز بهش نرسیدن. بله مسئولین نه، سر، اونایی که سرن اسمشون رو گذاشتن رهبر، گفتم باش رهبران. یه نفر دیگه هم دستش بلند بود، حل شد. بله یه ذره زود احساس کردین، چون من میخوام احساس شما رو در ادامه جواب بدم، یکم احساسون رو کنترل بکنین. چند نفر همین رو گفتن، یکم صبر کنین. عدالت اجتماعی دو. دومی چیزی که جمهوری اسلامی رو ماندگار میکنه عدالت اجتماعیه. عدالت اجتماعی معلومه دیگه، این که فهم مفهوم دقیق عدالت اجتماعی. یادتون میگن عدالت با معنویت جور در نمیاد، اون عدالت سوسیالیستی که با معنویت جور در نمیاد. عدالت که ما میگیم چه عدالتی است؟ اعطاء کل ذی حق حقه. این اعطاء کل ذی حق حقه تو چه حوزه‌ای؟ عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی، برشی تو کدوم؟ همش. آقا چرا میگن عدالت سلوحه مسائل کشور است؟ چون اینه که میتونه بسیار. آقا با عدالت معنویت هم میاد، عدالت با معنویت در تعارض نیست. یه وقتای بیعدالتی ها معنویت از بین میبره، بعضی وقتا بیعدالتی فقر میاره، فقر کف میاره. دو، تعیین میزان اهمیتش ناظر به اصل انقلاب. آقا جایگاه عدالت در تبدیل انقلاب به جمهوری چقدره؟ یه تومن، دو تومن، چقدر؟ خیلی تومن. میدونین چرا؟ چون الملکو یبقا ملکفر ولا یبقا مزل. اگر عدالت نباشه اصل انقلاب اسلامی زیرابش خورده، اصل انقلاب اسلامی. چون انقلاب بدون عدالت پیش، یعنی مردم احساس کنن انقلاب اومده که تبعیض ایجاد بکنه. انقلاب یعنی وسیله تبعیض. از انقلاب چی میشن؟ فاصله میگیرن. سه، توجه به لوازم واقعی تحقق آن. لازمه واقعی تحقق. ببینید مردم بیرن سراغ امیرالمومنین علیه السلام، میگن بیا خلیفه شو. حضرت چی میگه؟ میگه نمیام. آره؟ میگه من نمیام. فرداش میاد سخنرانی میکنه، میگه من این میکنم این میکنم این میکنم. آخو گفتن بیا بیا دیگه. بعد چی نمیاد؟ چون معتقده میزان انحرافی که ایجاد شده از عدالت به این راحتی قابل جبران نیست. خیلی انحراف داریم، خیلی از ارزش ها مخفول واقع شده. اینا این درختی که کج شده راحت راست نمیشه. لوازم واقعی تحقق عدالت تو کشور چیه؟ یعنی ما واقعا اگه بعد از جنگ دقت بین میکردیم که عدالت اجتماعی واقعی میخواد محقق بشه، قطعا 10 برابر این برای روستا و شهرهای کوچیک کار میکردیم، 1/10 این برای شهرهای بزرگ. این که دارم میگم فقط عدالت اقتصادیه. اگر میخواستیم عدالت سیاسی واقعا محقق بشه، یه فضای باز رسانه‌ای و اجتماعی درست میکردیم که انقدر حقیقت گفته بشه و چکش بخوره که کسی میخواد غیر حق بگه فقط خودش رو رسوا کنه. یعنی انقدر فضای خوبی بشه که هر کی میخواد شلوغ کنه، کار مسخره خودش در بیاره، همش میگن بشین سر جات خودت لوس نکن. نه مثلا که یه کسی یه جیغ میزنه همه براش دست بزنه. لازمه واقعی تحقق عدالت اجتماعی چیه؟ زیربنا و وظیفات عوض شه. ما بعد جنگ دولت داریم اومده میگه توسعه، اونم با نسخه های بانک جهانی. میگیم آقا عدالت، میگه من حالا توسعه میدم، وقتی که توسعه دادیم آخرش یه دونه بچه هست به عدالت هم بهش میزنیم. این حرف سطوح بالاست که تازه خوبه، سطوح وسط و پایین میگن آقا اقتضای توسعه اینه که یک عده لای چرخ توسعه له بشن. بله له بشن، این عبارت معروفی که آقا ما میخوایم توسعه پیدا بکنیم. حالا الان ببین مثلا این وسطی ها با اینا میخوان به یه نعمتی برسن، حالا این 5 تا جلو هم لیه بشن، 5 تا لیه شدن 500 نفر. تو اون نظام اسلامی اگه یه مؤثر یه نفر کم بشه، اون چیزی که به دست میاد عدالت نیست. میگم خوباشون میگن حالا توسعه بدیم، بعد مهر عدالت بهش میزنیم، انگار مثلا جنسه که میخوان هولوگرام بزنیم. توسعه میدیم یه عده میخوان بترکن از خوردن، یه عده دارن گشتگی میرن. حالا میگیم یک کیلو برنج شما بدیم ما بدیم اینا بخورن، این شد عدالت. توزیع فقر رو اسمش میذارن عدالت. بفهم نمیشه که نه این نه مطابق قانون اساسی وظیفه رهبریه، نه ورود رهبری فایده داشت. چون رهبری وارد شد، رهبری وارد شد، تذکرم داد، مردم نپذیرفتن. مردم با رأیشون حرف رهبری رو رد تایید میکنن. من الان میام با من رهبرم میگم یا اینا غلطه، بعد شما به همون رأی میدید، من چیکار کنم؟ به من بگین پیش. من حرف بزنم شما میگید تو دیکتاتوری، ما این هم آدم رای دیدیم تو میخوای خلاف برای. یعنی دائما رهبری ما بین این دو محظوره، ورود نکنه میگن بله عدالت نداره ظلم شده، ورود بکنه میگن دیکتاتوره. خیلی هم تلاش میشه که رهبری لای این گازنبر گیر کنه. لذا آقا دیدیم میاد بیرون به عنوان نماینده مردم حرف میزنه، خیلی جا ورود نمیکنه، چون ورود بکنه دولت اینجوری میکنه آقا رهبری ورود کرده به ما رفت نده خودش جواب بده. اگرچه که بعضی وقتا ورود میکنه مثل دولت قبل سر اصلاح نرخ سود بانکی که پول برگرده به بانکا، ولی کشور داشت منفجر میشد به جهت اقتصادی. بعضی وقتا آره، ولی قریب بله خیلی دولت اشتباه رفت، ولی مردم دوبار دولت رو پذیرفتن و بعد از اونم همینطور. یه دولت میاد، رهبری میاد تو دوره اول دولت اصلاحات، آقا موازی گرفت اصلا از حرامن الشمس، دوره دوم 20 میلیون شد 21 میلیون. من اول چیکار کنه؟ شما جای رهبری حرف نمیزد، میگودن آره نمیزد. رئیسون میگفت ما هر 9 روز یک بحران داشتیم، مسئله و مشکل و تنش و تشنج نه، بحران 9 روز یک بحران داشتیم. تازه رهبری چیزی نمیگفت،
اون رئیس جمهور میاد پیش آقا میگه شما از اختیاراتتون استفاده نکنین. آقا میگه باشه، ولی تو قطعا بیش از بقیه از من خواهی خواست از اختیاراتم استفاده بکنم. و همین اتفاق هم افتاد. دائما سعی میکنن رهبری رو توی این محضور بذارن که اگه ورود کرد بگن دیکتاتوره، اگه ورود نکرد بگن ظالمه. چرا؟ با درست کردن وظایف سوری غیر واقعی توهم آلود برای رهبری. فرض کنید رهبری بودتون بگه این کارو نکنید، دولت وقت خود چقدر آقا در مورد برجام گفت این کارا رو نکنید، اون کارا رو کردن. رهبری دستور بده دولت نخواد، حرف رهبری به کجا میرسه؟ به هیچ جا. خب بعد چه جوری بود؟ یعنی مثلا این نیروهای خاصی داره رهبری، اشکال نداره. ببینید رهبری، فرض بفرمایید الان رئیس جمهور سال گذشته میگه درس عاشورا مذاکره بود، که رهبری جواب میده یک سال بعد، چون نمیتونه تا اون حرف زدی. یه وقتی اونا بچونی رو چیز میگن رهبری توندی بارا چه بگن آره ما یکی تو هم یکی. او پدر بچه‌ش استفاده میکنه یک سال بعد میگه، مردم حواسشون به این هست که الان یک سال پیشو نقص کرد، این حواسشون رو جمع کنید. نگاه میکنه بعد چی گفت آشور؟ مگه کسی اینو گفته؟ حالا پارسال پخش شد همه جا گفتن اینا. سه، معنویت اسلامی. سومین چیزی که جمهوری اسلامی میخواد معنویته. تبیین کنیم اصلا معنویت یعنی چی. یه عده معنویت رو با عزلت یکی میتونم بریم گوشه بشینیم تا بوهن قدوس رب الملائکه. حالا شما معنویت داری؟ وزیفش نمیتونم نمیدی؟ یه دم از اون بر افتادم. عبادت به جز خدمت خلق نیست. اینا حرف مزخرفی. عبادت قطعا به جز خدمت خلق هست و خدمت خلق هم قطعا عبادت هست. انقلاب معنویتشو نباید دست بده و معنویت انقلاب رو به نظرم محرم ابو عبدالله حسین علیه السلام داره یه جورایی پشتیبانی همه جا. ماه مبارک رمضان رو داریم، همه اینا جای خود، اما ماه محرم انگار که داره معنویت رو پمپاژ میکنه توی انقلاب اسلامی و تو جمهوری اسلامی. دو، جایابی صحیح بحث معنویت. ما میگیم اقتصاد داریم، سیاست داریم، فرهنگ داریم، علم داریم و معنویت داریم. این هر غلطه. معنویت در عرض بقیه گزاره ها نیست. ما سیاست ورزی معنوی داریم، ما اقتصاد معنوی داریم، ما معنویت فرهنگی داریم و فرهنگ معنوی داریم. معنویت باید روح حاکم. خوب عنایت بکنید، این یه جور سکولاریزم خیلی ظریفه که شما چیکار میکنی؟ میگی اینجا جای اقتصاده، اینجا جای علمه، جای معنویت کجاست؟ مسجده. اتفاقا کارخونه جای معنویته. چرا؟ چه ربطی داره؟ معنویت تو کارخونه کارکرد شیه. ما که نماز ظهر اذان میشه همه کارگرا نماز بکنن، خیلی نونوری به نظرم. معنویت تو کارخونه جاش کجاست؟ نه، تو تولید کم نذاریم. معنویت تو اقتصاد یعنی این، داری جنس تولید میکنی، خدا رو ناظر بدون، دزدی نکن، این یعنی معنویت. جای معنویت تو کارخونه ایران خودروه، جای معنویت تو کارخونه سایپاس، جای معنویت توی همه جاییست که ما یه دونه نخ، یه نخ دندون تولید میکنیم. اگر خدا رو ناظر بدونیم خوب وسیله تولید میکنیم. اینجا نیفتاده. وقتی میگه معنویت توی کارخونه، میگن این نماز که میگه نماز جماعت برگذاشته. ببینید چقدر مسخره است این معنی معنویت، چقدر چندش آوره. گیر کارخون بریم نماز بخونیم، قبلش دزدی کنیم، بعدش هم دزدی. اون نماز بخوره به وسط ستون فقراتت، به چه دردی میخوره؟ معنویت در علم، علم آموزی اگه با معنویت باشه چی میشه؟ نه ما دانشجویی میریم نماز میخونیم، قبل بعدش چه کار میکنی؟ دقت در گلوگاه ها. یه جاهایی حفظ معنویت خیلی خیلی سخته. مثالش موقع تقسیم قناعه. ما در حال جنگیم، سخته، کمبوده، گرفتاریه، جنگ تمام شد، اون هزینه هایی که میکردیم دیگه نمیکنیم، بر میگرده، سختی های جنگ هم نیست. یعنی دوران سختی تمام شد، چرب و شیرین آغاز شد. حالا ببینیم کی میتونه خودشو حفظ کنه. تا دیروز خمپاره بود، بم بود، مین بود، فشنگ بود، یوزی بود، کلاشینکوف بود، نمیدونم راکت بود، خمپاره شست بود، جبهه، خاک، خور، کمپوت، برسه، نرسه، اینا بود. بیخوابی بود، بدخوابی بود، و هرچی هم داشتیم باید خرج اونجا میکردیم. حالا هیچ کدوم از اون گرفتاری ها نیست، اون پول هم که باید میرفت دیگه نمیره، هست. حالا چه کارش کنیم؟ این پولا. خب یک، دو، سه، حمله به سمت پولا. بعد یه باری میبینیم همین آدمی که دیروز اونجوری رشادت میکرد الان رشادت میکنه برای چی؟ برای کسب ثروت بیشتر. عبارت آقا چیه؟ مسابقه اشرافیت دولت مردان. که میگن رهبری میگفت یا نمیگفت. برید صحبتای عوام و خواص آقا، اگه اون در شب سخنی ما رو 12 شب حال ندارید گوش کنید که تفصیل اون بحث سال 71 آغاست. برید صحبتای آقا در مورد عوام و خواص سال 71، 10 دقیقه هم خوندنش طول نمیکشه. آقا میگه بعد از این که سختی ها میرن کنار، خود سخته، چون قناعه میرسه، آدم چی میشه؟ تحریک میشه بیشتر بکنه. اون موقع حفظ معنویات سخته. و میگه بعد از جنگ مراقب باشید به چرب و شیرین دنیا مبتلا نشید. چار، وحدت و پرهیز از تفرقه. اینو از کجا میگیم؟ الیوم چه؟ یا اصل لذین کفر اومن دینه کن فلا تخشو هم بخشم. ما یه جمله از امام داریم خیلی قشنگه. امام میگن ما نیاز داریم به کلمه توحید و توحید کلمه. راز ایجاد ما، راز بقای ماست کلمه توحید، لا اله الا الله. توحید کلمه وحدت، و اعتصموا بحبل الله جمیعا فلا تفرقوا. همه با همین. وحدت و فریضه از تفرقه که شهید مطهری میگه در تاییدش همین بس 37 سال از انقلاب گذشته. ما از بیرون لطمه نخوردیم، از درون خوردیم. کجا؟ هر جا دوچاره چند دستگی شدیم، خصوصا جامعه رو دو قطبی کردیم، مثل اتفاقی که این روزا مایلن یه عده بیفته. جامعه چی بشه؟ دو قطبی بشه، سفید و سیاه، داعش و آزاداندیش، دلواپس و مثلا روشن فکر، واقع بین، مثلا دوستدار مردم. ما از منافقین، از کوی دانشگاه، از فتنه، همه هر جا خوردیم، از تفرقه داخلی خوردیم. اینا رو کی شهید مطهری میگه؟ من 10 بار دارم تکرار میکنم. آقا کجا میدونی بچی ما رو تهدید میکنه؟ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. من اصبح لله 40 صباحا جرت نابی الحکمه من قلبه اله لسانه. تداوم رهبری. خب آقا مردم رو زدین، برسیم به اون طرف قضیه. ما توی رهبری دو تا جایگاه داریم، یکی روحانیت، که اینجا شهید مطهری چون روحانیت گفته ما روحانیت رو گذاشتیم، اما تلقی ما از روحانیت یعنی اونایی که چی دارن؟ حالت الگو بودن و محور بودن دارن، اونایی که بقیه دورشون جمع میشن، پشت سر اونا حرکت میکنن، چششون به دهن اوناست. توی روحانیت چند تا نکته رو شهید مطهری تأکید میکنه، چقدر ببینید اینا برای امروز چیه؟ مهم. یک، احیای مساجد به عنوان پایگاه انقلاب. انقلاب از کجا آغاز شد؟ از مساجد. کجا باید ادامه پیدا بکنه؟ در مساجد. اگر روحانیت ما بعد از انقلاب بخش این چیزی که امروز ما یه نک بهش زدیم، یه اشاره کردیم، اینو جدی میگرفت، یعنی ما در هر محله یه پایگاهی به نام مسجد داشتیم،
محل بروبیای جوونا بود، برن بیان بشنون بزنن بخوابن همونجا، نمیدونم غذاشون هم بخورن، یعنی وول بزنن تو مسجد. واسه ما این بود، مساجد ما اگه فعال بود، ما مسجد داریم. آقا مسجد نماز داره؟ نه نماز داره، آره مغرب و عشا 5 دقیقه دیر میشه، زود باشه میخوان درو ببندن. امام جماعت دیرتر از بقیه میاد، زودتر از بقیه میره. قدم هم خوبه راست میگه، آره اقتصاد مقاومتی و تولید ثروت و اینا.
نه الان 20 ساله،
آره همینطور، آره همین. آیه قرائتی به شوخی میگفت و از یرپا ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم اسماعیل هر دو با هم پایه های خونه رو بردن بالا. این یعنی که هیئت امنا باید هم جوان باشن هم پیر، فقط پیرا نباشن. ما 5 تا اخوی هستیم، بعد نسبت من اون 4 تا آدم حسابی، یعنی هر کدوم شهری رو به هم میریزن. خونه ما چسبیده به مسجد، ما نمیرفتیم یعنی نمیتونستیم بریم. یه مجموعه ای بودن، یعنی خدا انشالله اونایی که دنیا رفتن و همه رو انشالله ببخش و بهشون جزای خیر بده، اونایی که هستن هم انشالله خدا هدایتشون بکنه عاقبت به خیرشن. یعنی خارق العاده بودن. دعای فجر بود، از قرآن اولش تا گروه سرود تا گروه تواشی تا توات، همه اینا رو ما شاخه نفری انجام میدادیم، بعد آخرش فوش میخوردیم. من یادمه 7 سالم بود 8 سالم بود، صفحه اول نماز بایسته بودم، یه آقایی که اونجا میگم من کار رو انجام دادم و اینا، صفحه اول اومد دست من میگیره وسط نماز، راجعه نماز بلدی، من رو باشته انداخت بیرون. 7 سالم بود من، یعنی اگه خانواده من نماز خون نبودم، من بگم دو سوت کتاب های شیطانی نوشته بودم. یه کارای عجیب، مثلا گفتیم برای محل طبقه پایین مسجد با چه گرفتاری، مثل الان نبود. ما کتاب جور کردیم و نوار کاست و VHS کافی ما همین اقاب ها و کانیمانگا و این چیز هم مثلا جور که آقا بیان افراد تو مسجد صحبت. میگم الان خب بله آدم یه با یه تلفن شما ساعت کار بتون، اون موقع ما بچه بودیم تا بتون اینجا میز پینگ پونگ در حدی بود که شما مثلا بتونید برج میلاد رو برای خودت به نام خودت بزنید، مثلا با کموزی یه میز پینگ پونگ چه کردیم بیاریم که بچه‌ها بیان مثلا حالا بازی بکنن. موقع دیگه شما گفت میز پینگ پونگ تو مسجد، تو مسجدتون زیر زمین پایینه، بچه‌ها بیان بعد بازی بکنیم، نماز هم میشن با هم بیام نماز بخونیم بریم. نه اینا کجا پیغمبر میز پینگ پونگ نمی آورده که، خدا به نام نبوده میز پینگ پونگ، موقع سوارکاری و چیزای دیگه بوده، با اینا ما طرف بودیم. بعد دیوانه میکنن، اردو میرفتی پیغمبر اردو میبرده، ای بابا، یعنی دقیقاً مقایسه با پیغمبر میکرد. حالا پیغمبر شعور داشته تا شعور داشته باش. این گیرا رو ما داریم، همین تر شهید مطهری سال 85 که ما رو انداختیم، بعضی مساجد هیئت امنا تعطیل کردن دیگه، تر شهید مطهری رو تعطیل کردن. مثلا بودن ما لامپ نداریم، لامپ میفرستادیم، لامپ میفرستادیم که نصب کنن، بهانه ما تخته نداریم، تخته میفرستادیم. میگفتیم آقا شما تو مسجد یه 4 دیواری بدید، گفتن نه. یه نفر تو کلاس پیدا کردیم، گفتیم پارکینگ خونتون مثلا تو روز قبل از اینکه ماشینا بیان میشه، تو پارکینگ زیلو دادیم، لامپ دادیم، تخته دادیم، تو پارکینگ کلاس برگزار شه. اونی که باید اون قسمت دوم انجام میداد اینجاست. روحانیت از اول انقلاب به مردم میگفتن سر کلاس موبایل نبرید، نگفتن یک عده جونشون به موبایل بنده، یعنی توی یک کلاس 40 بار باید این تذکر رو بدی. اگه مردم از روحانیت این کار میکردن، شما میفهمیدین که با این موبایل میرین جهنم انشالله، زقوم مل میکنید و بقیه کوفتی که اونجا میدن. آره من به بنده خدا بدم 3 ساعت کلاسم اگه بتونم این وابستگی رو بین ببرم کار کردم. من چند درصد شما میتونید صبح گوشیتون رو عمدن بذارین خونه؟ آره اگه ما ها، ولی شب که میان دیگه تا روز بعد از ایزم امروز ترم با اینجوری نه. احیای مساجد ما از اول انقلاب تو هر محله یه مسجد، بذارید حرف بد بزنم، آقا مسجد کارکرداش شد، مسجد کارکرداش نمازه، خیلی نانوری، خیلی نانوری. مسجد خوب میدونی کدوم مسجده؟ یه مسجد طبقه پایینش هم میتونه سالن باشه مثل آمفی‌تئاتر، هم میتونه تالار عروسی باشه، هر کی میخواد عروسی بگیره بیاد کجا؟ طبقه پایین مسجد. همین پول آب و برقش بده 10,000 تومان 20,000 تومان رایگان باشه، مردم برای عروسی گرفتن چند میلیون پول تالار
نه هر کی دوست داره اونجا بگیره، دوست داره رو صندلی بگیره، اینجا بگیره، میزم داشته باشی، میگم بگیره 100,000 تومان 20,000 تومان بده مسجد، 50 تومان خرج چیزا، 150 تومان کمک ها میشه. الان اینه که من میگم تراوی زیر بنایی باید بره در شورای عالی انقلاب فرهنگی، طبقه بالا رو مسجد کن. مسجد درش کی بازه؟ 24 ساعت. آقا میام فرشا رو میدوزن، فرش دستباف کاشان ننداز، موکت معمولی کن مسجد رو، ولی در مسجد رو باز بذار. تو مسجد چند تا اتاق بذار، بچه ها میخوان درس بخونن برای کنکور، شب بیدار باشن فلان. ما حالا برای کنکور که الحمدلله هیچی، بین سال سوم و چهارم دبیرستان که بودیم بچه ها گفتن بیاین یه بار کتابا رو مرور کنیم. شما میرفتیم حرم امام علیه السلام دارالولایه، انقدر خوش میگذشت، میجستیم فضا خوب بود، مثلا درس بود هر وقت خسته میشدیم میرفتیم اونجا رو السلام علیکم مثلا میجستیم دوباره درس اینکه یه جای روشن، مردم رفت آمد دارن، خواب اونم نمیگیره. حالا حتی اون موقع هنوز بمبگذاری سال 73 نشده بود، چیز میزن میذاشتن ببریم، مثلا خوراکی حد اقلی میذاشتن ببریم. خب آها، ما الان بچه های یه محلی میخوایم درس بخونیم، تو خونه نمیشه، بقیه میخوایم بخوام خب مسجد قرار داریم تو مسجد. آقا من اصلا یه معلمی ام، دو سه نفر میخوام با من جلسه مشاوره داشته باشن، خونم اونجا نده، آقا بیا تو مسجد برگزار کن. اینا که دارم میگم الان قر زیربنایی میخواد، نمیخواد تو مسجد لامپ چند صد میلیونی بزنه که بگیم میدوزن، یا لامپ آویزون باشه معمولی تو مسجد جایی. بله یه جایی مساجد میشن نمادین اون بلکن. من در مسجد محلاتی، هر محله یه جیغل مسجد برای خوش داشته باشه. بر روحانی خدا رحمت کنه جای مهدوی رو میفهمدن، امام جماعت باید امام جماعتی کنه. پیرمرد 80 ساله حالا تا وقتی نماز میتونستن بیان به خاطر مشکل کمرشون اینها، نماز که تمام شد آقا میشستن، ما میرفتیم بعضن تا یک ساعت بعد اتمام نمازشون نشسته بودن، سوالای بچه‌ها رو با کی به خاطر سوال شرعی، سوال سیاسی، سوال علمی جواب میدادن. بعد روحانی، همه مردم نشستیم، روحانی وارد میشه با همش یا الله سلامتی علما سلامت الله اکبر برکات الله فلک خدافظ میره. حالا شما جایگاه اینجا کجاست؟ دوستان ما یکیشون، یکی از فامیلاشون روحانی، حالا شاید راضی نشن اسمشون بگم، مسجدشون از سر کوچه جا نیست بری، چیکار میکنه؟ این موقعی که کنکوری برگزار میشه، مثلا این موقع که امتحانا سلسی بود، سلس اول دوم سوم سالیانه، از دبیرستان و مدارس راهنمایی و دبستان اینها سوال میکرد توی اطراف محل، دو تا سه تا چهار تا مدرسه بود، شاگرد اولا رو اسمشون میگیر شماره تلفن، الو سلام غلامی هستم امام جماعت مسجد محشه، اینا شما شاگرد اول شدی، دخترم زنگ زدم بهت تبریک بگم، بگم من و نمازگزار داغوی شما هستیم، خداحافظ. یعنی این زندیق باشه یه بار میره مسجد، هیکل این طرفو ببینه، زندیق باشه میره، بعد برو مسجد ببین چقدر جوون وول میخورن مثل ماکارونی تو هم دیگه. خب حالا همین رو خواهد توی آسیبش رو بگیم، اشکالی نداره، من میخوام بگم لااقل میتونیم درد رو بگیم که اگه همسر یکی از شما روحانی بود یا پسرتون روحانی بود اینا رو بگیم، ولی اگه بخوایم درد دلی بگیم حرفای وحشتناک میشه زد. امام جماعت محله هر کی وارد میشه تمام قد بلند میشه، یه بچه سه سال است بلند میشه تمام قد سلام میکنه میشه، بچه 3 ساله اینقدر اینا در مسجد که وارد میشه کلش به اون ردیفی که قرآن چیدن رو نمیرسه، از اون کوتاه‌تره، بلند میشه تمام قد به احترام فیلم بازی شما در فیلم بازی کنه وقتی یادش میره بلند شه. احیاء از اول انقلاب اون قلابی که برای مردم باید گرفته میشه توسط روحانیت بود. مثلا یه سوالی الان گفتن که آره امام مخالف بودن که روحانیت پست بگیرن، امام همین نظر رو داشت، معتقد بود کار اول روحانیت چیه؟ اینی که مردم رو با همین روحی مسجد، آقا همین که شما برید تو مسجد تو ما اینجا سیاست، نه سیاست رو برداره بره تو مسجد، از تو مسجد سیاست رو کنترل و مدیریت کنه. سال 79 اون چند تا استاد محدود تر شهید مطهری دانشگاه امام صادق هستم خدمت آقا رسیدن، آقا فرمودن این کار گله گله‌ای رو داشته باشید، انقلاب هم همینجور 5 تا 6 تا آدم گرفتن درست شد، 15 سال گذشته هنوز آقا سوال میکنه اون تر شهید مطهری هست اون محافل اینا؟ میگه بله هستش، میگن من دعاگوام. مسجد کارش اینه. دو، ایجاد تشکیلات عرف از منکر. بفرمایید. همین. چرا فرهنگ سرا ایجاد میشه؟ یه جایی درست چون مسئله کار نمیکنه. آقا کلاس خطاطی کجا باید برگزار شه؟ قدیم دیدین چقدر علما خطاشون قشنگه؟ خط علما رو دیدین؟ کیف میکنه آدم. آقا با اینکه دستشون با دست چپ، یعنی دست خط رو ببینید، علما قدیم همه خط کار میکردن، یعنی خطشون خوب بود، کمتر آله این بود که بد خط باشه و زای. من علما که میشناختم و میشناسم الحمدلله فوق العاده از خطاشون. خب این عالم خط کیاتون اومده؟ میخنده. خط زایه. اصل زایه نه، اینقدر کلمه زایه بود. من بنده خدای گفتم شما چرا چیزی خراب میشه میگی سه شد؟ میگی آ نه بابا سه شد. خب بگو چهار شد. میگی نه بابا چهار خیلی سه دیگه. حالا قضیه همینه. از زمینه که کلاس خطاطی کجا باید برگزار شه؟ تو مسجد. آقا باشین تو مسجد بفرمایید که بچه‌ها بیان جلوی مسجد فوتبال بازی کنن. ای راست میگی راست میگی. مسابقات فوتبال رو میزبانی مسجد. اردو تو مسجد، ما تو مسجد. بعد که این مسجد کنارمون در بداغان خدای بنده خدای پشت و پناهش باشه، برکت هم به مالش بده. یه ثروتمندی در یه فاصله نزدیک مسجد ما یه مسجد ساخت که آقا این کلید خدمت شما. ما اون مسجد رو ترکوندیم، یعنی بچه‌ها دیوار می‌رفتن بالا، سقف گاز می‌زدن برمیگشتن پایین. هیچ نمی‌گفت. انقدر تو اون محله‌ای که ما بودیم پایین شهر دیگه 2 متر مونده کره زمین با کمازیدش تمام بشه، مسابقات قرآن برگزار کردیم 150 نفر تو ردای سنی شرکت کردن، 150 تا پسر. امام جمعه شهر رو کشوندیم بیاد برای اهدای جوایز. با یه بهم میگفت شما خر این پول خرج کنید بریزید بپاشید هر. بعد نماز مسجد امام جماعت آوردیم بهش گفتم ببین وقتی میگن اذان ظهر به افق تهران تو باید بگی الله اکبر، یعنی زودتر از الله اکبر مؤذن نماز کردن. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و تسبیحات، نه ان الله داریم نه چی. نماز عصر طوری شده بود کاسبای معلوم بودن پایینم جا ساخته بودن میتونن پاهاشون بزنن، کلی مکانیک و صافکار اینا بودن. مسجد قالب اوقات شما مثلا از اذان 30 ثانیه میذاش میرسید دیگه جا نبود، پر پر آقایون خانوما. برای چی؟ مردم آقا دینگوریزن. غلط کردی که مردم دینگوریزن. حاج آقای مهدی به ما فرمودن بلد نیستی دین رو معرفی کنید از مردم مایه نذارید، نگید مردم دینگوریزن. ما ارزه نداریم دین رو معرفی کنیم. یه نماز جماعت خوب درست با یه روحانی سید خوشپوش مؤدب خوشقرائت برگزار میشد، جا نبود تو مسجد سوزن بندازیم. شبای احیا هیچی، تمام کوچه رو فرش میکردیم، کل مسجد این برمبر بودا. شبای احیا تمام کوچه رو فرش میکردیم از اول تا آخر. آقا این جوشن میخون، من جوشن میخونم، اون دیگه میذارم به اون، این که مدعی میکرد با همه کار روی قاعده. یه آدم پشت قضیه واسه گفت مسجد من هیئت امنا هم نمیخواد، چون یه نفر بود خودش ساخته بود، گفت کلید مسجد شما هر چی هم لازمه خرج کنید بهم بگید پولشو بدم. درست شد. تازه اون محل بجز فرنگی افتضاح بود. ایجاد تشکیلات امر و نهی. حالا این فکر کردید اگه مسجد محل به نوعی حواسش به کل محل باشه چی میشه؟ آره ما مسجد محلیم، همه نمازخونا. ایشون میاد سر کوچه وای میسه، اهالی مسجد میرن میگن آقا شما باید سر کوچه وای میسی. بچهای ما میرن خب برن دبیرستان، دخترای ما برن دانشگاه، بچی وای میسه سر کوچه. یه بار احساس میکنه با یه نفر طرف نیست، با چند نفر طرفه؟ با یه مسجد 100-150 تا نمازگزار ثابت داره، 500-600 نفر هم احیا عاشورا. این غلط میکنه سر این کوچه وایسته. یه مسجد میتونه یه محل رو امام جماعت مسجد کوچه‌های محل رو پیگیری کنه، راه بیفته بره. این که عرض می‌کنم دارم خاطره میگم ها، امام جماعت مسجد میره شهرداری میگه آقا چرا این آسفالت محل خرابه؟ خب به احترام او لباس او میان درست میکنن. چرا این برق کوچه قطع؟ مردم مشکل دارن، دوبار این کندن برای این طرف فاضلاب شهری نمیدن پر کنن. امام جماعت مسجد تو چی باید دخالت بکنه؟ تو محل خانم آقا دعوا کردن، امام جماعت بره دخالت. بزرگتر مسجد، مسجد میتونه هر محله با یه مسجد همه چی حل شه، دعواس امام جماعت حل کنه. به قوه قضاییه کشیده نظر. این اون اتفاقی بود که امام منتظرش بود. لازمه این چی بود؟ لازمه بود که روحانی تربیت شه. کی تربیت بکنه؟ خانواده و حوزه. نه خانواده این کارو کرد نه حوزه. آقای غلطی میگه رفتن میگن بابا روحانی دبستان با روحانی راهنمایی با روحانی دبیرستان تعلیماتشون باید با هم فرق کنه. اونی که میخواد امام جماعت بشه باید یه جور باشه، اونی که میخواد سخنرانی بگه، اونی که میخواد سخنرانی کنه باید خوش قیافه تر باشه، یک روحانی کج و کلی اومده دستش اینجوری دماغش انقدر سخن، باید مبلغ قشنگ باشه. نه اینکه میخوام انتخاب بکنیم خب برد پیت رو میخواییم با تام کروز رو، نه قیافش قشنگ باشه، قابل قبول باشه. امام جماعت باید خوش صدا باشه. اونی که تو مدرسه میخواد درس بده باید یکم شیطنت تو وجودش باشه، خیلی خشک نباشه، یه کسی هم خیلی جدی و عالم و خب این محقق و پژوهشگر بشه. اختزاعات این با این با این با این فرق میکنه. سوم، عدم باگذاری نقش مساجد به وسایل ارتباط جمعی. از مردم یه ارزیابی مفصلی کردن دینتون از کجا میگیرید؟ بین 60 تا 70 درصد میگن از تلویزیون. واقعا پناه بر خدا، چون حقیر بسیار دیدم که کارشناسایی که به عنوان کارشناسی، حالا بازی برنامه‌های استاندارد ما مثل یاد خدا و سنت خدا اینا داریم، اینا خیلی انرفاشون کمه، اشتباهشون کمه، دارن ولی خیلی کم. برنامه‌های پراکنده که هیچی، بیا خوشحالی را بردن مدن، ایشون تافل زبان گرفته اومده در ارتباط با نمیدونم محکم متشابه حرف بزنه. آقا این رشته این چه ربطی داره به این موضوع؟ آقا ایشون دو تا روایت هم حفظن، قرآن رو میدونه بخونه، شده کارشناس مذهبی. وظیفه مسجد نباید به جای دیگه بره. پرهیز حد اکثری از قبول اجراییات دولتی. امام میگن کار روحانیت اجراییات نیست، قطعا فقیه بالا سر چار، اما کی باید رئیس جمهور باشه، کی باید وزیر کشور باشه، کی باید وزیر راه باشه، وزیر این وزرا باید چه آدمیست. روحانیت وظیفه اولیش این نیست، لذا وقتی بحث کاندیداتوری شهید بهشتی پیش میاد امام موافقت نمی کنن. ولی بعد از این که اتفاقات دیگری میفته امام احساس میکنم که باید روحانیت یه جایی رو وارد شه، مثل ریاست جمهوری آقا. امام سر ریاست جمهوری آقا اسم از آقا نمیبرن، اما کاملا معلومه واضحه. دوره دوم که آقا نمیخوان بیان امام میگن حتما شما بیایید. لذا این که میگن امام گفته روحانیت باید، اول امام گفته روحانیت پست اجرایی نگیره، این مسجد روحانیت بره تو مسجد نمازشو بخونه. خب امام خودش رو تو مسجدش نمازشو میخونه، بلند شد انقلاب کرد. حواستون به این حرفا باشه. میشه گفت امام گفته روحانیت وارد اجراییات نشن، برن تو مسجداشون. اول امام دور میشنوید، ثانی اولیش هم غلط کردی که اینو گفته. امام میگه از تو مسجد باید جامعه رو اداره کنن. ولی وقتی که امام احساس میکنه شهید اجایی به شهادت رسید، امام میگن آقا بیان سر کار. خب حالا اینکه رئیس جمهور حتما باید مؤمن باشه، روحانی باشه، نه، رئیس خود به قضیه خوب باید مجتهد باشه، او روحانی است، اونم در یه حد بالایی. اما مجلس یا ریاست جمهوری روحانی باشه غیر روحانی باشه، مهم اون کار اجرایی است. و پنجم، حفظ استقلال نهاد روحانیت از دولت. اینجا حواستون باشه، آقا سر 89 توی حوزه گفتن، توی دیدار با حوزوی‌ها رفته بودم قم، گفتن این که حوزه باید مستقل باشه به معنای بی‌تفاوتی نسبت به انقلاب نیست. اگر این باشه همین اشتباه مردم گفتیم اشتباه دولت میشه، اشتباه طبقه حاکم، طبقه ای که مسئولیت راهبری دارن، الگوان، نخبن، روحانیان، متشخصن، استادن، مبلغن، اینا نباید بگن ما از میگم نظر شما رو در ارتباط با مثلا فلان مسئله دولتی، نه من مبلغم، به دولت کاری ندارم. یه وقتی به یه بزرگوار گفتن آقا علم کیه، گفت علمو ول کنید ببینید علم دست کیه، چون اگه علم بیفته نه عالم میمونه نه علم. یه حالتی، نه ما روحانیت مستقل هستیم. روحانیت مستقل با روحانیت سیب زمینی متفاوته، با روحانیت خونسا، با روحانیت ماس متفاوته. مگه میتونه این روحانی نسبت، بله، این که ما به مراجع بگیم شما تو انتخابات بگین فلان لیست، نه ما مراجع نقاطی بحثو بکنیم، اما نظام اسلامی در خطر بود مراجع بگن به ما ربطی نداره. ما قطعا با مراجع هم در خواهیم افتاد که این اتفاق نمیفته. شما دیدید سر بزنگا مراجع ورود، اما یه توقع دارن هر اتفاق میفته مراجع ورود بکنن. 22 بهمن همه مراجع بگن 22 بهمن مبارک باشه، 13 آبان همه مراجع بگن 13 آبان مبارک باشه، نمیدونن 9 دی، نه اینجور نباید باشه. این که مراجع رو صرف هر مطلبی بکنیم. اما دومین دست بسه تداوم رهبری در قالب ولایت فقیه، ولی فقیه حاکم نیست، رئیس یا نظریه پرداز نیست، ایدئولوگه. چرا اینو گفتیم؟ شما گاهی اوقات میگید که ولی فقط نظریه پرداز عنایت کنید. نظریه پرداز یعنی اون چیزی نظری میپردازه، یه نظری ارائه میکنه، دولت و مجلس کاره نخیر. ایدئولوگ اینجا منظورمون اینه، او کسی است که اون دکترین و نظریه رو ارائه میکنه، بعدم وای میسته که اجرا بشه. اما این اجرا صد تا صدش با او در اختیار او نیست. این با کیه؟ لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، یک، و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغار رو علی کذت ظالم ولا سقای مظلوم، دو. این دوتا با همه. خیلی جا هم شما دیدید ولی فقیه ولو ایدئولوگه مأمور و مجبور به سکوته تا مجموعش چیکار کنن؟ رشد کنن. بله؟ بله. این که میگیم ایدئولوگ طراحی میکنه، میگه اجرا کنید، بر حسن اجرا نظارت میکنه. اما این که اگر او یه چیزی رو طراحی کرد گفت اجرا کنید نظارت کرد، لزوماً به نتیجه میرسه؟ نه. چون خیلی جا مساعدت مردم باشه به نتیجه، شما مثلا ببینید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به نتیجه میرسه؟ مردم میگن ما کالای ایرانی نمیخریم. خب رهبری هر کاری هم بکنه این به نتیجه